همین دیگه
حالا دیگه معمولا اینجا
برای سلامتی آقای آنزام سلامت
الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي و رحمة الله و بركاته جلوی حکم غسل استنجا بحث ما کامل شد و نتیجه این شد که غسل استنجا اگر ترشح بکند به لباس و آنچه به شخص استنجا کننده تعلق دارد در حال استنجا معفو عن هست، اما طهارت ماء استنجا به حسب دلیل و قواعد اثبات نشد. به این نتیجه که رسیدیم گفتیم که احوت در دین هم همینه که فقط به عف اکتفا کنیم و از طهارت ماء استنجا رعایت کنیم. یک دونه مسئله ای که اینجا محل ابتلاست بگم و آن این است، استنجایی که الان به عمل میاد از آب لوله کشی که استش، این ماء استنجا تحت عنوان حکم دیگری است، تحت عنوان ماء کثیر است. تا تغییر به اوصاف ثلاثه پیدا نشده است هیچ گونه مشکلی ندارد که عزیزان صحبت از ماء استنجا که شد، این ماء استنجایی که الان در معرض ابتلا هست دقت کنید. این نکته تکمیلی رو هم بگم بعد سؤال آقای طباطبایی رو بشنویم. گفته می شود که استنجا اختصاص دارد به غسل مخرج غائط، چون استنجا که ماده کلمه نجو است مخرج غائط است و کلمه اختصاص به غسل مخرج غائط دارد، مخرج بول را ممکن شامل نشود. مرحوم سید الحکیم کتاب مستمسک جلد یک صفحه 224 این مطلب را با اختصار کامل بیان می کند. می فرماید که این مضمون با یک کمی تصرفات و اضافات. البته کلمه استنجا لغتاً اینه، اما استنجا یک اصطلاح شرعی شده است. در اصطلاح شرع استنجا غسل مخرجین است و در اصطلاح عرف متشرعه هم معنا همین است. مضافر بر این در واقع عینی دیده می شود که به طور اغلب خروج غایت جا جدا از خروج بار نیست. بنابراین در واقع هم جدایی و تفکیک از اون طرف البته وجود ندارد و معنای شرعی و عرفی استنجا هم همین است. نکته اصلی خلافی بین فقها در باره معنی استنجا وجود ندارد. این دو تا نکته تکمیلی. اما سوال آقای طباطبایی
اینجا لابعصبری رو ما معطوف به قاسم صلات میذاریم دیگه، یعنی اگر آب قدیل بعدا به این لباس برسیم نجس میشه. بله الان این آب که
بله این الان معفو هست درباره نماز که میخونید شما یا در جهت طواف یا غیره، اعمالی که طهارت شرعی شرط هست، این متنجس که اینجا رسیده است محکوم به طهارت یعنی معفو عنه، مانع از صلات و عبادت نیست. همینقدر. اما سایر احکام باید مراجعه کنی به ادله و قواعد. هم فرض همین قطره و ترشح ماء استنجا به صبح رسیده، یک رطوبت دیگر به اون ترشح تماس و اتصال برقرار بکند، حکمش چه می شود؟ همون که گفتم طبق قاعده باید از اون رطوبت دیگر اجتناب کرد.
محل
بول بکنیم نفسی جا
میگن
محل بول
خوشتن.
بله اونو استنجا، صدق استنجا میکنیم در معنای عرفی و شرعی همین هست. هر دو که بشود شرطش اجتماع نیست دیگه، اجتماع داشته باشن یا انفتاب برای هر دو موضوعی که استعمال بشود استنجا. اما مسئله اصلی شروط که بسیار مهمه و بس
عفو چرا میتونه نماز عبادت بزنه؟
در عفو همیشه اینجوری، عفو در جایی که طهارت شرط است. عفو
اگر این معنای خوردن خورد رضا یعنی خورده نمیشه،
اگر در خوردن طهارت شرط باشد.
میگه اگر این آب مستعمل
ترشحات
غذا است، به مسجد رسید، به مواد غذایی رسید، نخرید و احتیاط کنید.
افراد بس چرا؟
اف ببینید، اف دو تا نقطه دارد. یک، اف برای خود اون مکرمه. دو، به ارتباط به قاعده حرج دارد که به شخصی اون شخص متعلق است، به شخصی اون فرد متعلق. پشتوانش افته باشد ارتباط به قاعده حرج پیدا میکنه. قاعده هر شخصی میشه همون مقداری که اونجا عرضی شده.
حالا اون درسته احادیث که مستقلن
احادیث شما دیروز خود تناخل مفصل پیش دادید، کل حدیثه ما بابسه بگید، کل دلیل بر طهارت استنجا فقط بابسه بگید. ما لابعصه بهی رو اونقدر شرط دادیم، آخرش رسیدیم بدون هیچ اشکال که این عنوان مجممه و اخذ به قدر متیقن می شود و مطابق است با نظر شهید و سید بروجردی و سید امام. و اما شروط طهارت استنجا ما سبکا به هم زدیم. اگر برای شد تدائی سواد من بحث
هجیم این دنباله بحث قدیم معیر فرماش جنابالی در خونه مفروق در نماز
فقط در نماز
این معیر هست از این جهت که
مرحبا به ناصر سال گفت درست
اما یه مخرم هم داره مخرمش هم هست که همون هر از در شستفتی به قدرشون مسجد میاد با همین ترش رو فرش میکنه به جایی دیگه میخوره اینا باز حرج ایجاد میکنه.
نه شما کمی کوتاه بیایید، در مسجد حرج شخصی خود اون مکلف نیست.
خود اون مکلفی که استنجا کرده است حرج می‌خورد به خود اون مکلف. مسجد به سایر مکلفی حرج شخصی است. و بهترین تأیید همو عفو ذنب بود که من غفلت کردم. فقط در نماز مانع از اقامه نماز نیست، سایر احکام نداره. اگه یه ذره دستتان با رطوبت بخورد به اون خون معفو، حکم محکوم به طهارت نیست. و اما شروط، دقت کنید کتاب فاروه را آوردم اینجا، عنایت کنید. نمیشهر مسئله اول ما، بحث اولی ما، آب مستعمل در استنجا شد. البته بعد از آب مستعمل در وضوء، بعد از آب مستعمل در استنجا، مرحوم سید طباطبایی آب مستعمل در رفع خبث و نجس و آورده است که بحث مفصلی دارد و محل ابتلاست. نجاستی را از لباس، از ظروف میخواییم در آشپزخونه، محل ابتلاست. جایی نجس شده تطهیر میکنیم، غسالش چه حکمی دارد؟ غسله اولا، غسله ثانیه، 7-8 صفحه بحث دارد. این ماء مستعمل در تطهیر نجاست رو بعد از مستعمل در استنجا آورده، اما شرایط طهارت استنجا را در آخر ذکر میکنند. ما برای این که نظم منطقی بحث محفوظ باشه، ما استنجا را که حکمش را گفتیم، الان این مسئله را بعداً بحث میکنیم. فعلا شروط طهارت ما استنجا را باید ذکر کنیم تا مسئله نظم منطقیش محفوظ باشد. شروط طهارت ماء استنجا، شرط اول، به حضور شما یک نکته مقدماتی. شروط طهارت رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 1 صفحه 357 نقل میکنه. دو تا شرط، شرط اول عدم تغییر ماء استنجا به اوصاف ثلاثه، لون و طعم و ریح که در بحث های قبلی مفصل بحث شد، که اگر ماء استنجا به این اوصاف، به یکی از این اوصاف تغییر پیدا بکند، نجس می شود. این شرط اولو که ایشان نقل می کند، سید طباطبایی هم همین شرط اول رو به عنوان شرط اول آورده است. خب چرا این شرط رو ما یادآور شدیم؟ برای این که ادله قطعیه داریم که آب مطلق در هر کمیتی که باشد، آب کسی یا آب جاری، حتی اگر متغیر بشود به یکی از اوصاف نجس، لون و طعم و رائحه، نجس می شود. صاحب جواهر می فرماید قدرت ماء استنجا که بالاتر از قدرت آب جاری و آب کثیر که نیست، او با تغییر نجس می شود و چه رسد ماء استنجا. اما صاحب جواهر در ضمن کلامش یک اشاره کوتاهی دارد. سید الاستاد هم مفصل بحث میکند و آن اینکه اگر فرض کردیم کسی گفت که دلیل طهارت استنجا اطلاق دارد و ماء استنجا فرض کردیم طاهر است مطلقاً، تغییر اوصاف و ثلاثه او لم یتغییر اطلاق داره دیگه، ظاهرش همینی که اطلاق داره، تقیید این تغییر نشده. خود بیان ما باشیم و خود بیان اطلاق داره. ولو تغییر به احد اوصاف ثلاثه طاهره. اگر کسی این حرف رو بزن عموم و اطلاق را ادعا بکند، اون طرف ادله تغییر، ادله تغییر اون هم عموم و اطلاق دارد. کلما تغییر لونه او طعمه او ریحه فهو نجس، اون هم اطلاق دارد. خب چه گفتیم؟ گفتیم تعارض یا بین العامین هست و یا بین الخاصین. اگر بین الخاصین بود نسبت باید بشود تباین، اگر بین العامین بود در صورت تعارض میشود نسبت منوج. الان این دوتا عام در ماده اجتماعشان تعارض دارند. کجا؟ جایی که تغییر شده و ماء استنجاست. اینجا ادله تغییر میگد نجسه، اطلاق دلیل طهارت استنجا میگد نجس نیست، چون ما استنجا لا بأس به. متوجه شدید ماده اجتماع؟ این ماده اجتماع که آمد تعارض محقق می شود و تقدم با ادله تغییر است. چرا تقدم؟ هر دو دلیل لفظی است. چرا تقدم؟ اگر یادتون هست گفته بودم وسائل عواب ماء مطلق باب 3 حدیث 1 صحیحه حریز بن عبدالله عن الامام صادق علیه السلام. عبارت رو بخوانم به جواب اشاره کنید، بحثای قبلی اینجا باید نتیجه بدن.
جزاکم الله خیر.
قال ابو عبدالله کلما غلب الماء على ریح الجیفه فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغیر الماء وتغیر الطعم فلا تبدأ منه ولا تشرب. سند صحیح، صحیحه حریز از امام صادق، دلالت هم کامل. این ادله تغییر، ادله طهارت استنجا را که خوندیم لا بأس بهی بود. از کجا ادله تغییر مقدمه؟
یا تو تعارض نیست.
دلیلش چیه؟ تعارض اگر بشود فرض کردیم تعارضه. چرا مقدمه؟ یک نکته دارد که براتون گفته بودم، اگر گفتید یک جایزه دارید
اینجا، جایزه
خوش نقده اینجا، ایام دهه کرام جایزه نقد
اینجا دلیل اینجا اجمال داره، اینجا صریحه.
ولی فکر میکردم اینو بگید، نه اون نیست،
اصلا تعارض نیست با اجازتون، به خاطر اینکه اون مرفوعیت که در آب استنجا هست خود اینجا را هم تخصیص میزنه.
بله، نه فرض کرده که طهارت بنا مطمئن
اینجا دلیل لازم.
بله بگو، ما ما گفته بودیم براتون در تعارض بین دو تا دلیل لفظی اگر یک طرف اطلاق بود طرف دیگر عام بود، عام مقدم بر مطلق است، چون عام دلالتش بالوضع و مطلق دلالتش بر اساس حکم عقل که بهش میگیم مقدمات حکمت. این معیار رو قبلا پارسال گفته بودیم، شما اشاره کوتاهی کردید، خدا انشاءالله بهتون خیر و عزت بدهد، اینم جایزه بهتون. من که به کسی پول که نمیدم، من آلا آلا کار دارم از مردم پول بگیرم، تا پول دادم خیلی فاصله دارم. براتون بگم جایزه ما همین بود. به حضور مبارک شما بگم بنابراین دلیل تغییر مقدم است بر دلیل طهارت استنجا بر اساس تقدم عام بر مطلق، که گفتیم کلما، کلمه کلما لفظ کل عام دیگه، بلوضع دلالت بر عموم میکند. این نقطه اول و شرط اول. شرط دوم را باز هم مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که عدم وصول نجاست دیگر بر همان ماء استنجا غیر از بول و نجاست بول غائب. بله، این مطلب خب معلومه. عفو که آمده، مورد عفو و متعلق عفو مطمئنن به طور صحیح و صریح مخرجین و ما یخرج من مخرجین هست. نجاست دیگر بیاد تابع حکم خودشه، دلیل و عموم انفعال حکم به نجاست صادر می کند. این دو تا شرط را صاحب جواهر آورده که در عروه هم این دو تا شرط اول و دوم ذکر شده. اما شرط سوم، از سالس عدم و تعدل فاحش علا وجه لا یسبق معه الاستنجاء، این شرط سوم ترجمه شو میدونید، یعنی اون نجاست خارج از مخرجین از محیط اطراف مخرج به نحو غیر متعارف بیرون نرود، قسمت از پا و اعضای آدمو نگیرد، که دیگه استنجا به حساب نمیاد. مثل این که آدم قطرات بولی که رو پاش ریخته باشد رو تطهیر بکند، کسی بهش استنجا نمیگد. این هم معلوم و مرتکز و مطابق با فهم عرف. شرط چهارم هم این است که لا یخرج مع البول او الغائط نجاست اخرى، با بول و غائط نجاست دیگری از مخرج مثل خون، کسی که مشکل نمیدونه کلیه دارد یا بواسیر دارد، اگر خونی خارج بشود بله ماء استنجا محکوم به طهارت نیست. چرا؟ چون ادله حد اقل انصراف دارد به همون دو تا ماخرج از مخرجه که بول و غایت باشد. خون تابع دلیل و حکم خودش هست که باید استفاده شود. الخامس ان لا یکون فیه الاجزاء من الغائط به حیث و یتمیز، این هم روشنه. با ماء استنجا از ذرات غایت با هم نباشد، در حدی که یعنی ماء استنجا که ترشح بکند به لباس، اون ترشحات و قطرات حامل ذرات غایت نباشد تا بدان حدی که اون ذرات تشخیص داده شود. اگر ذرات غایت تشخیص داده شود، ماء استنجا محکوم به طهارت نیست. این هم مطلب واضحی است، ابهامی درش وجود ندارد. چرا؟ چون اون عین نجاسته، عین واقعی است. عین واقعی رو که دیگه نمیشه آدم براش حکم اعتباری آورد. یک قاعده گفته بودیم، اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، فکر کنم باشد اجمالا در ذهنتون، و اون این بود که اعتبار شرعی همیشه جایی ممکن است که مخالف با علم وجدانی و مخالف با حس قطعی نباشد. مثلا الان اگر بگد اون ذرات که هست باز هم نجس نیست، اینو مخالف علم وجدانی و مخالف حس قطعی است. همیشه یادمون نرد اعتبار شرعی و نوع از لحاظ ضریب احتمالات خیلی اعتبار سختی باشد. مثلا 80% احتمال خلاف میدیم، 20% اعتبار شرعی روش بود، عیبی نداره، میتوند اعتبار کند. اما اگر جای علم دارید یا قطع وجدانی دارید، اعتبار شرعی روش قرار نمیگیرد، جایی برای اعتبار شرعی وجود ندارد. این نکته ها هم
استاد
یادمون نرود انشاءالله. و بله
ذرات بول رو چرا نگفت؟
بله ذرات بول رو که نگفت دو تا دلیل داشت. یک دلیلش اینه که بیشتر محور سوال اون غایت بوده و بیشترین عملیات هم اونجا انجام می شود، و ثانیاً گفته می شود که اگر ذرات که قطعاً از لحاظ علمی هست مستهلک شده باشد، زیر پوشش استهلاک قرار می گیرد. ذرات ریز بول به طور طبیعی مستهلک می شود. قانون و قاعده استهلاک رو پارسال خوندیم. مسئله بعدی که باز هم از ملحقات استنجا هستش، لا یشتر تو فی طهارت ماء الاستنجا سبق الماء على الید و ان کان الاحوض. برای شما بگم که توهمی یا قولی که برخواسته از احتیاط هست در اینجا آمده است که ماء استنجا که آب است و مخرج نجاست هست و دست استنجا کننده، سه تا مطلب، باید آب قبل از دست استنجا کننده به مخرج اصابت کند. آب قبل از ید معناش اینه، سبق الماء على الید. چرا؟ چراش یه احتیاطه. اما دلیل فقها و فتوای متن این است که فرقی در این رابطه وجود ندارد. ما به مخرج سبقت بگیرد از دست یا دست به مخرج سبقت بگیرد از وصول ما فرق نمی کنه. هر دو طبق فهم عرف استنجا به حساب میاد. و سید الحکیم هم می فرماید دلیل هم اطلاق دارد. چرا؟ چون ترک استفسال شده گفته است قطرات از استنجا ماء استنجا به صبح اصابت بکند، فرموده است لا بأس بهی با ترک استفسال. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید ترک استفسال چه بود معناش؟ ما که بحث ما عادت ما اینه که کلمات و مصطلحات رو باید واشه کافی بکنیم. ترک استفسال چه بود؟
تفصیل داده نشد کلن یا قبولی یا نه؟
میتونست از جزئیات مسئله بپرسه امام منظور کدومه؟ من نفرس اینجا سوال مصورت مختلف جواب
وفید عموم اصلا
بله درسته. شما متحدن همه تون آدم های خوبی هستید، اختلاف با هم دیگه ندارید، جزا کن را خیرا وحدت وحدت خوبی.
امام علیه السلام اگر سوال نمیدید حد نداره
بین مسئله هر کس من که آقای حسینی را که خیلی دستم خیلی خوب. شما همش خود استفسار را یا ترجمه کردید یا گفتید که چیزی
هست و جهل میشه یا
نه یک نکته داشت
در مقام بیان بود
کمکی اشاره میکنید. ما این اصطلاحات خوب شرح بدی برمیخوریم ترک استفسار این چیه؟ ما اینا را مصطلحات خوب فهمیدن سکوی پرواز به سوی اجتهاد و فاضل عالم شدن. ترک استفسار عبارت است از اطلاق مقامی. آره یارتون آره الحمدلله کسی پیدا شد که من تایید بکنم که بس گفتید گفته بودم اطلاق مقامی یعنی مقام می طلبد که امام شرح بدهد، بگد که این آب اگر قبل از دست بود ماء استنجا هست، اگر دست قبل از ماء بود ماء استنجا نیست. جاش بود که امام شرح بداد، مقام مقام شرح بود. ترک استفسال اطلاق مقامی است، مقتضا و مفادش می شود عموم، یعنی در هر سر حکم همان طهارت و یا عفو است. خب مسئله بعدی را هم بگیم که بحث استنجا کامل بشود. می فرماید لا اذا خرج الغایت من غیر المخرج طبیعی. فرماید که اگر فرض کنیم مشکلی دارد، شخص بیمار است، از مخرج طبیعی بول یا غایت بیرون نمیاد، که بول الان میشد تقریبا در بیمارستان ها هست، توسط دستگاه از یه جای دیگه بدن سوراخ میکنن خارج میکنن از شکمش کیسه ای درستش میکنن، این مخرج باز هم حکم استنجا را دارد یا ندارد؟ مرحوم سید طباطبایی تفصیل قائل است، میفرماید که اگر مخرج غیر طبیعی معتاد شده باشد، یعنی قریب طبیعی تقریبا به شکل طبیعی شده است، معتاد یعنی معمول و متعارف شده در حدی که میشه بگیم طبیعی اون بیمار همینه، مخرج بولش اینه، قائم مقام معتبر. اگر قائم مقام بودنش به قول آقای حسینی به سطح رسیده باشد، بله شستشو و غسالش حکم غسالی استنجا را دارد و پاک است. امام خمینی هم همین مطلب را تقریبا با همین شرح بیان می‌فرماید که اگر مخرج غیر طبیعی قریب طبیعی باشد شبیه طبیعی باشد درسته، اما سید الاستاد آقای خویی قدس الله اسرارهم می‌فرماید این مطلب محل اشکال است، بسیار شدید، روایات اصلا از همچه مواردی به طور وضوح انصراف دارد، روایات درباره خصاله مخرجینه. حالا شما بیایی طبیعی یا غیر طبیعی نجاستی رو از باطن بدن بیرون بکنید، از قلم و روب ادله و روایات بیرونه، بنابراین غساله اون نجس، غساله اون مخرج غیر طبیعی تحت پوشش عموم انفعال واقع می شود، هیچ دلیلی بر طهارت اون غساله نداریم. نکته دیگر که کامل بشود اینجا
معیر بر قول مرحوم
غسل و حرجی که ما اونجا داشتیم اینجا این بنده خدا چون طولانی مخرج غیر
غسل و حرج اگر بگیم اصلا مأمور به تیمم می شود، تطهیرم حرجی از عهدش ساقط می شود، اما حرجی که متناسب شأن مریض، حرجی است که اصلا نمیتونه شستشو بکنه، نه حرجی که از ترشح اجتناب کنه. و مطلب دیگر، خب بله، مطلب دیگر میفرماید لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولى و الثانیه. خب شما در بحث طهارات خوندید که تطهیر بول نیاز به غسل مرتین دارد، این مره اولا، غسله اولا و غسله ثانیه فرق می کند، معلوم است هر دو غسله در فهم اصحاب و فهم عرف استنجا به حساب میاد. گفتیم اعتبار فهم اصحاب از قبیل اعتبار خبره بود، فهم اصحاب که در بحث‌های استدلالی برمی‌خورید که میگیم هازا فهم الاصحاب، نه اجماع نه شهرت. چیه فهم الاصحاب؟ نظر کارشناسی، نظر خبره. فهم اصحاب اینه و در عرف متشرعه هم فرق بین این دوتا نیست و اختلافی هم در فتوا ما نیافتیم. مطلب دیگر هم مسئله چهارم عنوان زده اذا سبق بیدهی به قصر استنجا، از فروعات مسئله استنجا که اگر کسی قصد استنجا بکند و بعد منصرف بشود، تعنی با تعنی، به عبارت دیگر توالی و موالات شرط نیست، مگر اینکه فاصله در حدی باشد که در عرف گفته بشد که این آقا از استنجا منصرف شد. آدمیست بحث فقهی، حقوقی، اصولی دارد و خیلی حواسش مشغوله، یک قدم اول، یک عملیات کوچیک استنجا انجام داد، رفت تو فکر، تو فکر رفت و ربع ساعت تو فکر بحث بود، یه مرتبه یادش آمد استنجایی در کار بوده، عرف میگه بین این استنجا دیگه فاصله افتاد، قطراتی که در عملیات اول ترشح کرده محکوم به طهارت نیست، صدق استنجا نمی کنه. اما اگر فاصله های کوتاه بین عملیات استنجا به عمل بیاد عیبی ندارد. چرا؟ چون توالی بین اعمال و افعال استنجا شرط نیست، مسئله بعدی که محل ابتلاست و مهم از غساله تطهیر نجس، لباستون، فرشتون، کف خانتون، حرم رو الان شستشو میکنن، ببین یه چیزی بولی شد اونجا واقع شد، یه آب لوله وصل میکند و حکم به طهارت صادر. فرش، لباس، ترشحات، قطرات محل ابتلاست. انشاءالله فردا بحث میکنیم. برای سلامتی آقا صلوات خطر
قید آخر مشکل میشود در هم با جدیدی فاصله انداخی سرفت و اون داورتالی همه اینا رو میگیرد.
برای توضیح
در قواعد